بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. اخباری که دلالت داشتند بر تحریم ربا و تشدید و تأکیدی که اطراف شارع مقدس در رابطه با تحریم به وجود آمده بود عرض کردیم و دستبندی کردیم. فعلا باب دوم دلالت داره به این که کسی که ربا را حلال بدانه کافره و قتلش جایزه. عنوان باب اینه که باب و ثبوت القتل و الکفر به استحلال ربا. قتل ثابت میشه و کفر شخص هم ثابت میشه اگر ربا را حلال بدانه، برای اینکه حرمت ربا از ضروریات دین اسلامه. چنانکه اگر کسی خمر را حلال بدانه، مثلا زنا را حلال بدانه، خلاصه چیزی که حرمتش جز ضروریات دینه که انکارش برمیگرده به انکار نبوت، چون ثابت است که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده هر چیزی که انکارش به انکار نبوت برگرده معلوم است که مستلزم کفره. در اینجا فقط یک روایت صاحب وسائل ذکر کرده، باب دوم از ابواب تحریم ربا، از ابواب ربا صفحه 428 از جلد 12 وسائل. صدا که مفهومه. صفحه 428 از جلد 12 وسائل. تمام اخبار ما این چند روز از جلد 12 وسائل بوده، منتها وسائل 20 جلدی. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر. سند موثقه، برای اینکه در سند عبدالله ابن بکیر فتحی المذهب است اما ثقه است. حسن ابن علی ابن فضال هم فتحی بوده، در آخر عمرش برگشته. از جهتی که در سند عبدالله بن بکر مخصوصا وجود داره این سند موثق، خبر موثق مانند خبر صحیح، خب حجته. قال بلغ ابا عبدالله علیه السلام عن رجل انه کان یاکل الربا، انه بلغ چون داره بلغ انه کان یاکل الربا، به حضرت ابی عبدالله علیه السلام خبر رسید که شخصی ربا میخوره و یسمیه لبع، نه تنها ربا میخوره بلکه ربا را لبع مینامد. لبع اون اولین شیری است که در پستان مادر بعد از تولد نوزاد وجود داره، که اون روزم گفتم که لبع از شیر غلیظ‌تره، رنگش هم متمایل به زرده، تو اون فارسی در زبان ما در زبان همدان آغوز میگن. اون شیر یه شیر خاصی است که لا یعیش الولد بدونه، واجب است که مادر فرزند خود را از لبه شیر بده، این واجبه. در شیر واجب نیست ولی این واجبه، برای خاطر این که یک ماده حیاتی است که لا یعیش الولد بدونه. یک شخص ربا میخورده و ربا را هم لبع می نامیده، یعنی شیر مادر، بلکه از شیر مادر هم بالاتر که اون لبع باشه، ماده حیاتی می نامیده. فقال امام صادق علیه السلام فرمودن لئن امکنی الله لأضربن عنقه، اگر خداوند من تمکن بده من گردن چنین شخصی می زنم. این خبر دلالت داره بر اینکه کسی که ربا را حلال بدانه زدن گردنش جایزه، زدن گردن کسی جایزه که کافر باشه، معلوم میشه این موجب ارتداده، معلوم میشه به این که موجب ارتداده، از این جهت کشتنش جایزه. خب این خبرم در این مورد که دولت داره که حرمت ربا از ضروریات دین اسلام، منکرش کافر است و منکر ضروری است و مرتد و قدش هم جایزه. خب حالا دیگه ما البته ما باید توجه داشته باشیم که بحث ما، محط بحث ما، مقصد بحث ما درباره سودهای بانک. خب این سودهای بانک حلال یا حرام؟ اینا مسائلی است که در بین راه ما واقع است، اینا اساس بحث ماست. از این جهت ما خیلی در اینها نباید مبسوط بحث کنیم، اگر خیلی مبسوط بحث کنیم از مقصود باز میمانیم. اما خب بالاخره لازم بود درباره حرمت ربا و تشدید و تاکید بحث بکنیم. حالا باب چهارم باب را هم باید بخوانیم، چون باب چهارم باب و تحریم اخذ ربا و دفعه و کتابته و شهادت علیه. ربا اخذش حرامه و دفعش از دادنش هم حرامه، کتابتش هم حرامه. سندی که مشتمل باشه بر ربا، کتابت چنین سند حرامه و شهادت بر معامله ربا هم حرامه. این هم دلیل آن است که حرمت ربا چقدر شدیده که هر کسی که در شکل گیری ربا، هر کسی که به هر نحوی در شکل گیری معامله ربوی دخالت داشته باشه مرتکب کار حرامی شده. بله، باب چهارم از ابواب ربا، صفحه 429 از جلد 12 وسائل. باب تحریم اخذ ربا و دفعه و کتابته و شهاد علیه. در این خبر را خبر اول میخوانیم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی، این چهره ها را میشناسیم. خب کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی، ابراهیم بن هاشم، خب چهره هایی است که خوبند و معروفه. عن ابن ابی نجران، ابن ابی نجران عبدالرحمن ابن ابی نجران، عبدالرحمن ابن ابی نجران روا عن الرضا علیه السلام و کان ثقتاً معتمداً. عبارت مال نجاشی و خلاصه علامه است که دو دفعه درباره اون ثقه به کار برده. کان ثقتاً معتمداً، از طبقه شش و خب معلوم. عن عاصم ابن حمید، معروف به فتح عینه، نه حمید، حمید. عاصم ابن حمیدم کوفی ثقتون عین صدوق، اینم از اجلاست که اهل کوفه است و ثقه است و عین است و صدوق است. عبارت کنه نجاشی و خلاصه علامه، اینم از طبقه پنج. عن محمد ابن قیس، محمد ابن قیس هم ثقتون عین کوفیون روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام، از طبقه رابع است. خبر در اعلا درجه صحت سنده. عن ابی جعفر علیه السلام قال امیرون صلوات و السلام آکل الربا و موکله و کاتبه و شاهدا فیه سواعون یا فلوزر سواعون نسخه بدن. خورنده ربا و موکل یعنی وکیلش، خورنده ربا و وکیل خورنده ربا و کاتبش و شاهدینش در وزر و وبال و گناه مساویان. خب در این باب چند خبر هست، مضمونش همینه. ما همون یکی برای نمونه ذکر کردیم. سه تا خبر در این باب دلالت، چهار تا خبر در این باب دلالت دارن بر این که هر کسی که در شکل گیری معامله ربوی به هر نحوی از آنها دخالت داشته باشه مرتکب حرامه. خب حالا مطلبی که باید عرض کنیم این است که ربا دو قسمه. یک ربایی داریم که معاملی است و یک ربایی داریم قرضی. ربای معاملی اون ربایی است که در داد و ستد باشه، اختصاص به بی هم نداره. اما ربای قرضی اون است که چون قرض در حقیقت معامله نیست، قرض داد و ستدی چیزی بدیم و چیز دیگری بگیریم. در قرض همون را که دیم همون را میگیریم. کسی به کسی که قرض میده در مثلی مثل در گردن اون مقترضه، در قیمی قیمت، یعنی همون را که شما ده همون را پس میگیرید. از این جهت قرض معامله نیست، قرض معاوضه نیست که چیزی بدیم و چیز دیگری بگیریم. چیزی میدیم و همون مال خودمون را میگیریم، منتها برای کمک به اون شخص بعد از یک مدتی. این است که قرض معامله نیست. ربا دو جوره، ربای معاملی داریم و ربای قرضی داریم. این تفاوت های دارن که باید متوجه باشیم. خب بنده اینجا نوشتم الربا قسمان معاملی و قرضی، تفاوتشان چیه؟ اما الاول که ربای معاملی باشه، این است که بیع احد المثلین به آخر، چیزی را به چیز دیگری بفروشیم. یکی سمن است و یکی مسمن است که در بیع سمن و مسمن لازمه، منتها ما از زیاده باید بشتابش ربا. حالا اون زیاده عینیه است، یه من گندم میده دو من گندم میگیره، چی زیاده عینیه؟ یک من گندم میده ولی شرط میکنه شما برای من یک قبا هم بدوزید. این دوختن قبا زیاده حکمیه است. خلاصه بیع احد المثلین بالآخر ما زیادتن، حالا عینیتن یا حکمیتن. خب اینجا حالا چند تا بحث است در ربای معاملی. اولا آیا در ربای ما، دقت فرمایید، اولا در ربای معاملی آیا معامله باطله یا اون زیادت حرامه؟ کسی که یک من گندم میده یک من و پنج سیر میگیره، آیا اون پنج سیر فقط حرامه یا اصل معامله من رأسن باطله؟ گاهی از اوقات در یک معامله یک قسمت حلال میشه قسمتی حرام میشه، مثل بیع شات و خنزیر. اگر کسی در یک معامله یک گوسفندی با خوک فروخته باشه، نسبت به اون شات معامله صحیحه، نسبت به اون خنزیر معامله باطله. آیا در باب ربا هم کل معامله باطله، اصل معامله باطله، یا نسبت به اون زیادتی که میگیره نسبت به زیادت باطله؟ خب این یکی رو این صاحب جواهر رحمت الله علیه متعرض شده. بله صاحب جواهر رحمت الله علیه متعرض این بحث شده که در جلد 23 جواهر صفحه 334، در جلد 23 جواهر صفحه 334 این بحث عنوان کرده آیا در ربا فقط زیادت باطل است و حرامه یا کل معامله باطل و حرامه؟ اگر یک من گندم داده به یک من و پنج سیر، یک من و پنج سیر کلن حرام است و باطله یا نه خیلی نسبت به اون یک منش صحیحه، نسبت به اون پنج سیرش حرام است و باطله؟ من صاحب جواهر به وجوهی استدلال کرده برای بطلان کل معامله، برای بطلان کل معامله. من خلاصه شرح کنم. یکی این که میگه نصوصی که ما داریم از این استفاده میشه بگید کل معامله حرامه، برای اینکه ما روایات رو خواندیم دیگه. اون روایات دلالت داشتن که احل الله البیع و حرم الربا، اینه میخواستن بگن خداوند بیع رو حلال کرد، ربا حرام، این معامله ربوی حرام کرده. دلالت داشتن که اصلا معامله ربوی حرام است، مخصوصا نصوص تعلیل داشتن، معلل کرده بود. اگر معامله ربوی حرام نبود، مردم خب اقبال میکردن به معاملات ربوی، دیگه معروف از بین میرفت، قرضدار از بین میرفت، اموال خودشان را در راه هایی که مثل کشاورزی و صنعت و امثال اینها به کار نمینداختن. خلاصه از اون تعلیلاتی که در روایت بود و خود لحن روایت استفاده که اصل معامله ربوی کلن باطل و حرامه. این ظاهر نصوص اینه ایشان میگه، بلکه ظاهر کلمات اصحاب، ظاهر کلمات اصحاب هم همینه که معامله ربوی کلن حرام باطل. یکی هم نهیی که در اینجا هست، حرفای جواهر داره میگه، وچه دوم نهیی که در اینجا هست، نهی ظهور داره در ارشاد به بطلان، مثل بیع ملامسه، بیع منابزه که اینا را در مکاسب ما خواندیم. شارع مقدس نهی عن بیع الحسات، نهی عن بیع المنابزه، نهی عن بیع الملامسه. بیع حسات این بود که در زمان جاهلیت این بیع ها بوده، این شخصی میرفت دو دکان اون شخصی که مثلا پارچه میفروخت، انواع اقسام پارچه بود، میگفت که این پارچه ها را چند بده، میگفت مثلا هر توپ مثلا فلان مقدار. اون وقت این یک ریگی در دست بود میانداخت، اون ریگ روی هر کنم از این پارچه ها میفتاد، اون میشد مال مشتری. این باطل بود، برای خاطر قبل از معامله باید تعیین بشه کدامش میخواد، به ریگ انداختن و به شان، این تقریبا یه جور شانس، یک ریسکی بود، یه شانس، شانس و اقبال. حالا بانده به اقبال که این ریگ که شما مندازی یا نخود که در دست شما دروی کدام از این توپ پارچه ها بیفته. خب این شاره گونه بالا ماتله. یا به یه ملابسه در تاریکی میپرسید پارچه ها را توپی چند میدی، مثلا توپی فلان میدی، در تاریکی دست هر کدام روی گذاشت و میشد مال مشتری. این میشه ملامسه که لمسه، دست مشتری به هر کدام که از این توپا لمس کرد شما مشتری. خب این باطل بود. اینا رو شارع مقدس نهی کرده از اینها، و این نهی در اینها ارشاد به فساده. در ماننفی هم نهی در باب ربا ارشاد به این که اصلا معامله فاسده، معامله فاسده، از این جهت معامله کلش فاسده دیگه. اینم یک راه. راه دیگه این فرماید که فرق است بین این که نهی بشه از یک معامله، از یک بیعی به عنوان این که خود فعل حرامه، مثل یا ایها الذین آمنوا اذا نودی الی الصلاة فی یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. این وذروا البیع نهی رفته روی بیع، خود بیع حرامه. چرا حرامه؟ برای اینکه فعلی است که شما را از نماز جمعه باز می‌داره. چون فعلی است که شما را از نماز جمعه باز می‌داره، بیع را به واسطه یکی از مصادیق گفته و الا مباحثه هم حرامه. مثلا درس گفتن هم حرامه. گاهی اینطوریه که نهی بر روی یک معامله به واسطه اینکه یک فعلی است از افعال. از این جهت این جورها دلالت بر فساد نداره. هر کجا نهی تکلیفی تعلق پیدا کنه به یک معامله از جهت که فعل مکلف است حرام است تکلیفا، اما وضعا دلالت بر فساد نداره. میگه ماننفی اینطور نیست. در ماننفی نهی رفته روی سمن یا مسمن، مثل سمن الو عضلت سهتون. سمن عضلت سهتون معامله باطله، چون اگر معامله صحیح بود یه سمنش سهت نمیشد. یا اینکه اجور فواجر مثلا سهت است باطله. از این قبل چیزایی که نهی بره، حرمت بره روی مسمن یا روی سمن، معامله باطله. اینجا اینطوریه، اینجا حرمت رفته روی ربا. ربا اون زیادته، زیادت، زیادتی که در معامله به دست میاد، اون زیادت حرام. پس خود معامله حرام است، پس خود معامله باطله. هر کجا نهی تعلق پیدا کنه به سمن یا مسمن به عنوان سهت یا حرام، معامله باطله. اینم یکی از ادله صاحب جواهر در اینجا. خب آخرین دلیل، آخرین دلیل میگه که اصلا میشه استدلال کرد به العقود و تابعتون للقصود. عقود تابع قصدن. اگر اون قصدی که متبایعین دارن، متعاملین دارن، اون قصد محقق، عقد صحیحه. اگر محقق نشد عقد باطله. اینجا قصدشان چه؟ قصد در مقابل است یک من گندم بده یک منو پنج سیر بگیره، این یا کلن باید صحیح باشه نیست پس کلن باطله، چون قصدشان بینه، قصد این نیست که پنج من باطل باشه یک من صحیح باشه، قصدشان یک چیز بیشتر نیست، معاوضه یک من گندم با یک من پنج سیر. بله عزیز، قابل تبعیض دیگه نیست بیان بگید که بعضش صحیح هست بعضش باطله، اینا وجوهی است که به اینا صاحب جواهر در جلد 23 در جلد 23 صفحه 134 استدلال کرده برای بطلان معامله ربویه، نه اینکه فقط اون زیاده باطل، نه کل معامله باطل. این یه مطلب. بعد رفته روی این بس که آیا در ربا اختصاص داره به بی یا کل معامله ربوی باطله. حرمت ربا خواهد بگه بیع ربوی باطله، بیع ربوی حرامه، یا نه خیر هر معامله که ربوی باشه، مثل صلح، مثلا در صلح بیا بگه یک من گندم صلح کردیم به یک من و پنج سیر باطله، اختصاص نداره حرمت ربا به بیع، بلکه به هر معامله، هر معامله هر داد و ستدی که ربوی باشه باطل و حرامه، اعم از این که به عنوان هبه باشه، مثلا یک من گندم هبه کردم شما به یک من و پنج سیر که شما به من هبه بکنید باطله، فرق نمی کنه به هر عنوانی باشه، به عنوان صلح باشه، به عنوان بی باشه، به عنوان هبه معوضه باشه، به هر عنوانی باشه این هم باطله. این هم صاحب جواهر برای اینکه مطالعه فرمایید در جلد 23 صفحه 336 ذکر کرده. خب حالا از این که هر معاوضه‌ای که هر معامله که روی باشه باطله دلیلش چیه؟ اولا گفته کلمات اکثر فقها، ایشان نقل کرده، من نقل کردم، شروع کرده به نقل تعدادی از کلمات فقها که دلالت دارن که نخیر ربا فی کل معاوضتن حرام است و باطله. خودش میگه دلیل ما اطلاق کتاب سنت، احل الله البیع و حرم الربا. خب حرم الربا اهم بازی که ربا در بیع باشه، در صلح باشه، در هبه معوضه باشه، در هر کجا باشه، خب باید باطل باشه. همینطور روایات ما دلالت دارن بر حرمت ربا و بطلان ربا، اطلاق دارن، هم شامل بیعن، هم شامل صلح، هم شامل هبه معوضه و امثال این هاست. به علاوه ترک استفسار ائمه علیهم السلام که فرمودن ربا حرامه، اون سائل استفسار نکرده که طلب کنه از امام که تفصیل بده آیا بیع را می‌فرمایی، هبه معوضه، صلح. این ترک استفسار از طرف سائلین دلیل است که سائلین هم از اینها اطلاق فهمیدن. خب فقط در صفحه 338 جلد 23 گفته خلافن للهلی و الفاضل، خلافن لابن ادریس هلی و علامه، فخصاه بالبی، تخصیص دادن بطلان را به بی، وای وای صلح باشه گفتن نه. بعد ایشان میگه این که بله هلی همینطوره، ولی علامه در کتاب قصب، ایشان میگن ولی علامه در کتاب قصب تصریح کرده به این که نخیر اختصاص نداره حرمت ربا و بطلان به بی مخصوص نیست، بلکه فی کل عقد ربویین جاری میشه، طور گفتن. خب فقهای ما اونو همینطور میگه، ما همینطور. خب این مطلب راجع به این که اختصاص نداره حرمت ربا به بی، بل یجری فی سایر معاملات. ما میخواییم عرض کنیم ربا دو قسمه، ربای معاملی و ربای قرضی. خب این ثابت کردیم که ربا حرام است و ربا هم معاملی است، اختصاص به نداره، در هر معامله ربا حرام، ولی باید توجه داشته باشیم فرق بین ربای معاملی و ربای قرضی. حالا فکر کنم که اول قبل از این که ما این فرق بگیم، اخبار داله بر حرمت ربای قرضی را هم بعدش عرض کنیم. بله اخبار کثیری داریم که چنان که معامله ربوی باطل است و حرام، قرض ربوی هم حرام است و باطله. خب این در جلد 13 وسائل، در جلد 13 وسائل، این جلد 12، در جلد 13 وسایل صفحه 108 در جلد 13 وسایل صفحه 108 صاحب وسایل بابی منعقد کرده که ربای قرضی حرامه، یعنی در قرض ربا حرام. حالا ما یک حدیث میخوانیم، حدیث 18 هم ربا، چون حدیث زیاده، حدیث 18 هم از باب 19 هم از ابواب دین و قرض، حدیث 18 از باب 19 از ابواب دین و قرض در جلد 13 وسائل الشیعه 20 جلدی صفحه 108، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیهم السلام. خب اینجا سند در سند عبدالله ابن حسن هست، توصیق نشده ولی خبر زیاد در این خبر، این خبر هم بالاخره مورد عمل فقها هست، هر خبر و رو سندن هم ضعیف باشه مورد عمل فقها باشه، عمل فقها ضعف اون سند را جبران میکنه. قال سألت عبدالله ابن جعفر، حضرت موسی ابن جعفر سوال میکنه، سألت عن رجل اعطا رجلا 100 درهم الا ان یوتی او 5 دراهم او اقل و اکثر، یه نفر به یک نفر قرض میده 100 درهم ولی 105 درهم بده، اون مقترض به مقرض 105 درهم بده یا 102 درهم بده یا 107 درهم بده. قال حاضر ربا المحص، این رباست، بس معلوم میشه به اینکه در قرضم ربا مثل معامله متمشی میشه. قال حاضر ربال محض، این ربای محضه. خب باز چند یه خبر دیگه میخونم، وسائل جلد 12 صفحه 476 جلد 12 صفحه 476 حدیث 1 از باب 12 از ابواب صرف، بیع صرف ابواب داره درباره بیع صرف در وسائل جلد 12، وسائل جلد 12 صفحه 476 حدیث اول از باب 12 از ابواب صرف، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن یحیی الحجاج عن خالد ابن حجاج، در وسائل نوشته عن یحیی الحجاج ولی در کافی است یحیی ابن الحجاج، یحیی ابن حجاج برادر خالد ابن حجاجه، این برادر از اون برادر نقل میکنه و هر دو برادر ثقان. آیت الله عظمای خویی در جلد 20 معجم رجال حدیث صفحه 40 نقل کرده از نجاشی و دیگران، یحیی ابن حجاج کرخی بغدادی با برادرش خالد ابن حجاج، این هر دو برادر ثقه هستند، جلد 20 معجم رجال حدیث صفحه 40. خب حدیث سندن صحیح. قال سألت عن الرجل کانت لی علیه 100 درهم عددا قزانی ها 100 وزنن، من کانت لی علیه، من از شخصی 100 درهم طلبکار بودم، درهم گاهی عددا خرید و فروش می شده گاهی وزدن، بله من از یک شخصی 100 درهم عددن دراهم طلبکار بودم، ولی قزانی ها وقتی خواهد دین مرا ادا کنه 100 تا داد وزنن، از خبرم معلوم میشه که 100 تا وزنن از 100 تا عددن بالاتر بوده. قال لا بأس مالم یشترط یا مالم مشترط، خواهد اشکال نداره، اگر موقع دادن شرط میکردی که من 100 درهم میدم عددن و 100 درهم میگیرم وزنن، این شرط میکردی باطل بود، حرام بود، بله؟ معلوم میشه به اضافه بده دیگه. اگر شرط میکردی معلوم میشه که 2 جور درهم معمول بوده در اون زمان، البته در اون زمان از اخبار استفاده میشه دراهم زیادی معمول بوده، در هر شهر 1 جور درهم، درهم نیشابوری، درهم بغدادی، یا درهم بغلی که ما در نماز داریم، اگر خون کمتر از درهم بغلی باشه نماز باطل نیست، درهم دراهم در مستمسک آیت الله خویی در همین بحث درهم بغلی در نماز، اگر خون کمتر از درهم بغلی باشه نماز باطل است، یک صفحه عکس درهم را انداخته. انواع اقسام دراهم بوده، درهم کوفی، نیشابوری، دره. خب اون مثل حالا که دنیا و شهرها به هم مربوط نبوده، بله. از این جهت دراهم خیلی متعدد بوده و اینا در قیمت ها با هم دیگه فرق داشتن. بعض درهم ها عددی بوده، بعض درهم ها وزنی بوده. خلاص اینجا سوال میکنه که بله، یک حرمت تکلیفی داریم، یک حرمت وضعی داریم. مثلا بی وقتن ندا چیه؟ حرمت تکلیفی است، ولی اگر بی انجام داد بی صحیحه. در بی وقتن ندا بنابر قول کسانی که قائلن در بیع وقت ندا حرام است، در موقع نماز جمعه باید همه برن نماز جمعه بخوانن، اگر کسی بیع وقت ندا انجام داد، این مرتکب حرام شده، تکلیفا حرامه، گناه کرده. اگر عادل بود فاسق شده. ولی معامله چطوریه؟ بله؟ معامله صحیحه. بس اینجا وضعا صحیحه، تکلیفا حرامه. اما در مانانه میخوام بگیم که ربای معاملی هم معامله باطل است وضعاً و هم حرام است تکلیفاً. معلوم شد دیگه؟ خب خیلی خب. حالا اینجا حدیث اینه: سألت عن الرجل کانت لی علیه مئة درهم عدداً. من از شخصی 100 درهم عدداً طلبکار بودم، ولی قزانی ها مئةً وزناً، ولی وقتی که ادا کرد 100 تا داد من وزناً. و معلوم است که اون 100 درهم وزنی از 100 درهم عددی بالاتر و بهتر بوده. قال لا بأس ما لم یشترط، اگر شرط نکرده باشه اشکال نداره. و قال امام مصطفی بن جعفر فرمود، حضرت فرمودن که جاء الربا من قبل الشروط و انما یفسده الشروط. فرمودن در قرض ربا از جانب شروط میاد و شرط هست که فاسد میکنه قرض را. اگر شرط نکرده باشی، یک نفر 10 درهم دادی، آورد به شما 12 درهم داد، اشکال نداره. اگر زیادی داد خودش اشکال نداره، ولی اگر شرط زیادت کرده باشی، این باطل است و فاسد است و حرامه. بله. حالا بازم یه خبر دیگه، باز در جلد 13 وسائل، در جلد 13 وسائل، بله، صفحه 108، جلد 13 صفحه 108 حدیث اول از باب 20 از ابواب دین و قرض. این خبر سندن صحیحه. محمد ابن الحسن به اسناد عن علی ابن ابراهیم، شیخ طوسی به اسناد خود عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن حلبی، از حماد از حلبی. پارسال یه بحثی داشتیم که دو تا حماد داریم، حماد ابن عیسی و حماد ابن عثمان. راوی که حماد نام از حلبی نقل میکنه کدام یک از این دو تاست؟ یادتان هست؟ اون حمادی که از حلبی نقل میکنه کدام یک از اون حماد هاست؟ بله، این گفتیم حماد ابن عثمانه، حلبی هم عبیدالله ابن علی حلبیه. خب خبر سندن سید انا ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اغرزت دراهم ثم جاءک بخیر منها فلا بأس اذا لم یکن بینکما شرطون. اگر دراهم را قرض دادی، اون قرض گیرنده بهترش آورد موقع پس دادن و اداء دین، اگر شرط نکرده بشه اشکال نداره. از این اخبار که اینا تعدادی بود نمونه، از این اخبار استفاده که در ربای قرضی اگر شرط کرده باشن اون ربا حرامه. بس ربا دو جور شد، ربای معاملی و ربای قرضی. اینا با هم دیگه تفاوت‌های دارن. به جواهر در ربای قرضی مراجعه کنید، جلد 25 میخونه. بله 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 بله، همین خونه است. صاحب جواهر در جلد 25 اون ربای معاملی در جلد 23 جواهر بود، اما ربای قرضی در جلد 25 جواهره. صاحب جواهر در جلد 25 جواهر صفحه 5 اول کتاب از همه قرض شروع میشه، صفحه 5 ایشان داره که ولو شرط نف حرام الشرط، اگر شرط نف کرد شرط حرامه، بلا خلاف فی بل الاجماع منا بقسمیه علی، بلکه ما اجماع محسن و منقول داریم برای اینکه شرط نف حرامه، بل قیل انه اجماع المسلمین لانه ربا. بعد اینجا بحث میکنه که هم شرط حرام یعنی معامله حرامه و هم زیاده حرامه و هم معامله باطله. هر سر شاب جواهر صاحب جواهر دارم میگم، صاحب جواهر از جلد 5 به بعد در جلد 25 از صفحه 5 در جلد 25 از صفحه 5 به بعد بس کرده در این که معامله حرام است و باطل است، و اینو مطالعه کنید تا انشاءالله تعالی برای فردا. اللهم صلی